شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیوم.
به نام خدا، سلام، صبحتون بخیر خانم ها آقایان. من سیاوش صفاریان پور هستم، همراه با احسان میرجو رادیو می دیگر رو تقدیم حضور شما میکنیم.
به نام خدا، من هم سلام و صبح بخیر میگم به شما سیاوش جان و شنوندگان خوب برنامه رادیو. امیدوارم حال همگی خوب باشه.
خدا رو شکر.
چهارشنبه سوم بهمن ما رو آغاز میکنیم و دو ماه دیگه هم امسال پایان میرسه.
بله، به همه اونایی که روز گذشته در محل برگزاری دومین رویداد ملی پادکست جایزه تندیس گرفتن، تندیس در دستانشون جا گرفت، تبریک عرض میکنم. و حالا ما سعی میکنیم هفته آینده بیشتر راجع به این موضوع با پادکسترها، با برگزیدگان این دوره گفتگو بکنیم. این شما و این رادیوم چهارشنبه. رادیوم یه برنامه علمی که هر روز صبح هولوش ساعت 9 تا 9:45 تقدیم حضور شما میشه. هر روز صبح من و احسان مهرجو سعی میکنیم به دنیای اطرافمون سرک بکشیم، بجوییم، بکاویم و سوال
بکنیم و
سوال بپرسیم. اینجا کارخانه سوال دوست من. بله. یک سوال خلاقانه دوست دارم ازت بشنوم احسان امروز.
یک سوال خلاقانه
لطفاً.
چرا بوی کبریت وقتی آتیش میزنیم بر اکثرمون خوشاینده، بوی خوبیه؟ اکثر افراد آره. آتیش که میزنیم خاموشش میکنیم. آره. فوری یاد دوست. آره. داریم
بوی چوب سوخته است دیگه و گوگرد.
بوی اون گوگرد است که خیلی در لحظه.
تو میدونی چرا؟
نه نمیدونم، برام سواله.
بوی بنزین هم مثلا بعضی دوست دارن، بنزین هم بوش خوبه، زیادش نه ولی کمش خوبه.
بوی کبریتی که در لحظه آتیش میگیره و خاموشش میکنیم و خیلی تعداد بیشتری هم دوست دارن.
شاید علتش اینه که ما غذای پخته رو با هیزم و اینا درست میکنیم. نه ربطی نداره.
یا مثلا یه کاغذ وقتی آتش میگیره سریع خاموشش کنیم، اون دود اولیه که باز ایجاد میشه باز اون بوی خیلی جالبیه، ولی وقتی که کلش میسوزه.
برای تو اینطوریه؟
نه، برای افراد زیاد اینطوره. یا مثلا خاکی که آفتاب خورده، داغ باران، یه نم آبی میخوره روش، بویی که بلند میشه برای اکثر افراد باز بوی خوشایندیه. چرا؟
هوا رو مرطوب میکنه دیگه. اون بوئر میگه
بو... آره اون بوئه خوشایند دیگه.
بوئه خوش الان دیگه خیلی کاهگل دیگه، جایی نمیبینیم دیگه.
نه رو زمین،
رو زمین.
آسفالت هم که میاد بوئه که بلند میشه بوئه خوشایندی هست.
آره چرا واقعا اینطوریه؟
برای خیلی بوئه خوبیه، خوشایند.
بوئه کبریته جالبه.
آره کبریته که برای اکثر افراد فراوانی کسانی که خوششون میاد بیشتره.
یادم میاد من گفتی که بچه بودی پاکن میخوردی؟ نه
نه خیلی پاکن کردنش. نه نه دیدی اون پاکن سفید بود، خیلی نرم بود.
خودت گفتی من اونا رو میخوردم.
نه دفترت بو میکردم، بوی خیلی خوبی بود.
اونم بوی خوبی داشت.
اکثر بچه ها این کار رو انجام میدادن. اصلا گاهی اوقات الکی تمیز رو میکشیدیم که فقط بو کنیم. داغ میشد اون دیتی که میکشیدیم به خاطر استکاک. داغ میشد، بوی خوبی میداد.
دیگه این دوران پاکن و اینا گذشته. آقای مهرجو،
حالا اسم کبریت رو آوردم، جالبه که میگن فضا تقریبا بوی گوگرد میده.
جالبه.
آره.
ولی احسان اجازه بده که کوتاه کنیم بحث رو، به خاطر اینکه مهمان مهمی داریم که میخوایم باشون گفتگو کنیم راجع به یک موضوع مهم، راجع به یکی از تجربیاتی که، یا بهتر بگم که از تجربه های عجیب بشر قرن 20 و 21. میدونی که ما قبلا یا رو دوتا پامون آماده بودیم که بدویم فرار کنیم یا شکار بکنیم و اینها، یا دراز کش بودیم،
میخوابیدیم
یه وری. ولی از یه جایی به بعد بشر تصمیم گرفت بشینه، صندلی پیش اومد، نشست و فشار به بخشی از بدنش وارد شد که قبلا به اون شکل بهش وارد نمیشد. ستون مهره ها، عضلات لگن، باسن و همه اینا در واقع شرایطی رو ایجاد کرد که گروهی از متخصصا این موضوع براشون موضوع مورد مطالعه باشه. امروز با دکتر بیتا بردبار در پرونده ویژه راجع به همین صحبت میکنیم.
و از راننده های تاکسی، راننده خطی ها، راننده های
کسی که زیاد میشینه،
آره،
کارمندای
تاکسی های اینترنتی، کارمندا، میخوایم که این برنامه رو تا انتها گوش کنید.
رادیوم، شبکه جوان،
30881،
شنبه تا چهارشنبه ساعت 9 صبح. رادیوم.
بریم به سراغ بخش المینیوم همراه با میثم موسوی که مروری هستش بر مهمترین رویدادهای دنیای علم و فناوری.
منیزیوم، پوتاسیوم، المینیوم، المینیوم دیگه چیه؟
صبحتون بخیر. در المینیوم امروز با رویدادهای علم و دانش و دستاوردهای علمی در خدمتتون هستم. به عنوان اولین پیام علمی باید بگم ارائه روشی نوین برای تولید قطعات ظریف در صنعت اسباب بازی. یک شرکت خلاق ایرانی موفق به توسعه قالب‌های جدید تزریق پلاستیک شده که امکان تولید قطعات اسباب بازی با ظرافت بیشتر و هزینه و زمان کمتر را فراهم می‌کند. محقق این شرکت با اشاره به فعالیت‌های آنها در حوزه کامپوزیت‌ها و تزریق پلاستیک گفت: ما با ارائه راهکارهای نوین به صنایع مختلف به توسعه محصولات آنها کمک می‌کنیم. در این راستا سه روش جدید برای تزریق پلاستیک توسعه دادیم که در دو مورد از اونها نیاز به دستگاه تزریق پلاستیک وجود نداره. این قالب‌ها نسبت به نمونه‌های موجود کیفیت بالاتری دارن و امکان ایجاد ظرافت بیشتر با هزینه کمتر رو فراهم می‌کنن. همچنین این فناوری‌ها میتونن نیازهای متنوع صنایع اسباب بازی رو با دقت و کارایی بیشتر پوشش بدن. این دستاورد نوآورانه علاوه بر کاهش هزینه‌ها، پتانسیل ارتقای کیفیت محصولات داخلی و رقابت با بازارهای جهانی را در صنایع اسباب بازی داراست. ربات پرنده کوچک با توانایی انجام حرکات آکروباتیک. دانشمندان موفق به طراحی و ساخت ربات پرنده‌ای شدند که با الهام از حشرات میتونه حرکات آکروباتیک انجام بده و تا 15 دقیقه پرواز کنه. این ربات که به اندازه یک تمبر پستی و به وزن یک کشمشه با استفاده از طراحی نوآورانه و محرک‌های نرم شبیه به ماهیچه‌های طبیعی حرکت میکنه. برخلاف ربات‌های مشابه که معمولاً پس از 20 ثانیه پرواز می‌شکنند، این ربات تونسته طول عمر پروازی بیشتری داشته باشه و حرکات پیچیده‌ای مثل پشتک و رسم حروف در هوا رو انجام بده. این گروه پژوهشی به جای استفاده از موتورهای استاندارد، از مفصل‌های انعطاف‌پذیر استفاده کردن که احتمال خرابی رو کاهش میده. این ویژگی نه تنها توانایی ربات در مقاومت در برابر نیروهای مختلف را افزایش داده، بلکه امکان تنظیم دقیق‌تر مسیر و حرکت پروازی رو هم فراهم کرده. این ربات در آینده میتونه در گردافشانی مصنوعی، بازرسی‌های صنعتی و دسترسی به مناطق دور از دسترس مفید باشه. و در پایان، دسترسی به آب عاری از آرسنیک با نصب سیستم‌های تصفیه دانش بنیان. یک شرکت دانش بنیان با نصب دستگاه‌های تصفیه آب مجهز به فناوری نانو، دسترسی 20 منطقه روستایی به آب آشامیدنی با کیفیت و عاری از آرسنیک رو ممکن کرده. با استفاده از دستگاه نانو جاذب، آرسنیک رو با آب حذف می‌کنن و بدون نیاز به برق یا مواد شیمیایی، آب پاک به مصرف کنندگان ارائه میدن. جاذب‌های نانویی این سیستم‌ها از ساختارهایی با جنس آهن ساخته شده که توانایی بالایی در حذف آرسنیک دارن. این فناوری با اشتغال فضای کم و عملکرد بهینه برای مناطق محروم و خارج از شبکه توزیع ایده‌آله. کاهش بارش و منابع آبی در مناطق مرکزی ایران، غلظت آرسنیک در آب‌های زیرزمینی را افزایش داده. این سیستم‌ها میتونن راه حلی مؤثر برای بهبود کیفیت آب آشامیدنی در این مناطق باشند. ممنونم که با المینیوم همراه من بودید. دعوت می‌کنم که همکارانم رو در برنامه رادیوم همراهی بفرمایید.
صبحتون بخیر خانم آقایان، شنونده رادیوم هستید از رادیو جوان. حالا در پرونده ویژه امروزمون دکتر بیتا بردبار، متخصص فیزیولوژی ورزشی همراه ما هستن. سلام به شما، صبح بخیر.
سلام و درود خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. خوشحالم که بار دیگه در برنامه وزین شما حضور دارم.
خیلی متشکرم.
منم سلام صبح بخیر میگم خدمت شما خانم دکتر بردبار. سلامت باشید. سیاوش اشاره کرد که امروز می‌خوایم بریم سراغ بحث نشستن و منم از راننده‌های عزیز، کارمندا خواستم که تا انتها با ما همراه باشن. معمولا ما وقتی میشینیم میخوایم استراحت بکنی و یه حالت راحتی بهمون دست میده. این نشستنه که ما رو در وضعیت راحتی قرار میده، ایرادش کجاست؟
ایرادی نداره. به طور کل بدن برای استراحت نیاز داره یه سری شکل و شمایل های خاصی به خودش بده تا عضلات یا کشیده بشن یا استراحت بکنن یا بازسازی بشن یا ریکاوری داشته باشن. نشستن هم یکی از اونهاست. به طور کل نشستن یکی از فرایندهای طبیعی بدن هست، اما اونچه که ما داریم در موردش صحبت میکنیم در مورد طولانی نشستن نشستن هست و عوارض طولانی نشستن هستش که برای افراد مشکلات متعددی رو ممکنه ایجاد بکنه. شاید همینطوری وقتی که داریم صحبت میکنیم، اگر اعضا و جوارح ما سخنگو بودند، بعد از یک روز طولانی که وقتی که میشستیم قدرت تکلم داشتن و بهتون میگفتن که چه فشاری رو تحمل کردن و درگیر چه استرسی بودن.
من گوشام خانم دکتر، یعنی اگر که شکایت میتونستش بکنه اندامم، گوشام بودن که میگفتن که ما رو چرا در یه جایی قرار دادین که مثلا حرفای ناهنجار و حرفای بد بشنویم. اینکه مثلا هر روز منو تو هم دیگر میبینیم یکی از جرمای من بود که چون گوشای من داره صدای تو رو احسان جون تحمل میکنه.
منو چشمام
خب دیگه دل بده راه داره.
پس صحبت به این رسید که اعضا جواره اگر قابلیت
کجا بیشتر شکایت میکرد خانم دکتر؟
برای بدن.
آره
برای
بدن. آره.
در وضعیت نشستن دیگه.
در وضعیت نشستن یا همین جوری؟
هر جا اصلا همش.
به طور کلی فکر میکنم در حال حاضر گوشه خیلی
گوش
درگیره.
ما خیلی میشنویم. آره. و خیلی هم میبینیم. درست هم
آره. ما چون داریم تو شبکه‌های اجتماعی هم سعی میکنیم مدام داریم میبینیم.
ولی
دوست داری یه سری چیزا رو نشنوی که مجبوری بشنوی.
قبول دارم، ولی اگر که بخوایم اندام بدن رو در نظر بگیریم که تحت فشار گرانش زمین ما هستیم دیگه، درسته که گرانش زمین باعث میشه که ما به ایستیم، راه بریم، گوارشمون، همه چیمون تنظیم شده با جاذبه زمین به عبارتی، ولی به هر حال وقتی یه آدمی همش ایستاده، مثلا مأمور فروش هستش، صندوق داره،
کف پاش چه فشاری
رو تحمل
میکنه. اصلا بدن رو مثل یه پاپیون در نظر بگیرید.
پاپیون؟
آره. که یه قسمت مثلثی بالا داره، یه قسمت مرکزی داره و یه قسمت مثلثی معکوس در قسمت پایین قرار داره.
یه پاپیون عمودی.
بله. این فشار بالاتنه از میانتنه به پایین استرسش بیشتر میشه، چون ارتفاع پایین‌تر میاد، جاذبه زمین بیشتر این فشار رو روش تحمل میکنه.
شبیه
جاذبه
پاپیون بودین. من شبیه شیشه شیرم خانم دکتر، یعنی به دلیل وزن زیادی که پیدا کردم. آقا پاپیون میگن کمرمون انگار لاغره.
پاپیونای دیده میشه. پاپیونای افقی هم داره.
بله داریم. بله درست. بله. پس گفتید که یک سطح بالایی داره، یک سطح میانی، یک سطح پایینی.
مرکزی به بعد، یعنی قسمت ناحیه کور به اصطلاح میگن یا هسته بدن، تحت تاثیر فشار بیشتری هستش، روی لگن سواره، لگن فشاری رو داره روی ناحیه فمور، ران و زانوها وارد میکنه. این فشار هرچه به سمت پایین میرسه بیشتر میشه دیگه، و وقتی که شما میشینید و مدت طولانی هم میشینید، خیلی از قسمت‌های بدن تحت تاثیر اون قرار میگیرن، چه به صورت مستقیم چه به صورت غیر مستقیم. مثلا وقتی که شما نشستید، ممکنه اصلا به ذهنتون نرسه که باعث میشین که کوتاهی عضلات اتفاق بیفته، یعنی ربات‌ها، اتصال دهنده‌ها، تاندون‌ها کوتاه بشن وقتی که طولانی مدت هستید،
یعنی
و باعث
بشه
که بله قسمت‌های عضلات ناحیه پشتی، همسترینگ، عضلات کف لگنی درگیر این کوتاهی‌ها بشن. یا شاید تو ذهنتون نباشه که خون رسانی در بدن دچار اختلال بشه
وقتی میشینی
بله طولانی مدت، باعث ترومبوزهای وریدی بشین در اندام تحتانی، یا افرادی که واریس میگیرن یا خون رسانی به اندام‌های فوقانی براشون اختلال ایجاد میشه و کند میشه، مویرک‌ها تحت تاثیر اون فشارها قرار میگیرن. یا چاقی‌ها، حتی چون نشستن طولانی مدت نشان از کم تحرکی داره دیگه، کم تحرکی رو متابولیسم پایه بدن تاثیر میذاره و باعث میشه که تحت تاثیر اون چاقی‌های موضعی حتی ایجاد بشه، فشار عروقی افزایش پیدا بکنه، فشارهای قلبی افزایش پیدا کنه، فشار خون بالا بره. اینها به واسطه همه نشستن‌های طولانی مدت است. و یه چیز دیگه که غیر مستقیم حتی میتونیم بهش بگیم اثرگذار هست، نازاییه. یعنی خیلی از افراد ممکنه در ذهنشون نرسه که ممکنه نازایی عاملی داشته باشه برای کم تحرکی و نشستن طولانی مدت. چرا؟ چون خون رسانی رو در دامنه لگنی کم میکنه و همون نرسیدن خون به احشای مختلف، مثل حالا اعضایی که در تولید مثل نقش دارن، خون رسانی بهشون کمتر اتفاق بیفته، خب دچار ضعف میشن، اختلال میشن. یا در خانم ها تختان های حتی پولیکیستیک ممکنه به وجود
بیاره، یا تنبلی اتفاق میفته.
بله. و سایر مسائل دیگر رو برای ناحیه لگنی ایجاد بکنه و فرد به صورت غیر مستقیم به واسطه نشستن طولانی مدت اثر نازایی رو ببینه. حتی اگر بارداری هم برای اون خانومی که طولانی مدت نشسته، حالا شغلش کارمنده، ممکنه بارداری مناسبی نداشته باشه، دردهای بسیار شدید در ناحیه لگنی داشته باشه، دلیوری یا زایمان طبیعی براش به راحتی صورت نگیره و منجر بشه که زایمان سزارین انتخاب کنه و سایر موارد.
یه نکته‌ای همینجا یادآوری بکنم، چون خیلی وقتا این روزها افراد از توالت فرنگی استفاده میکنن، طولانی مدت هم افراد مینشینن روی این توالت‌های فرنگی و یه رینگ، یه دایره است، یه حلقه‌ای هستش که فرد ازش داره استفاده میکنه. دیده شده که فرد اعصاب لگنش دچار فشار زیاد میشه به دلیل طولانی مدت. حتی دیدم کسایی که چرت میزنن، یعنی صبح میخواد فرد بیدار بشه، میره اونجا مینشینه، حالا یا میره توی فضای مجازی با گوشیش یا اصلا چرت میزنه، بیدار میشه میبینه که بدنش بی‌حس شده دیگه، اصلا یعنی
سر شده.
و این در طولانی مدت میتونه آسیب رسان بشه دکتر.
100% عصب‌ها اصلا عنوان شده بود، یه مقاله عنوان کرده بودش که بیش از 4 دقیقه نشستن در توالت‌های فرنگی یا به این صورت نشستن طولانی مدت در فضاهای این چنینی برای افراد مناسب نیستش، چون اعصابی که داره تحت حمایت قرار ندارن، یک قسمتی از بدن به اصطلاح آزاد هستش و تحت حمایت قرار نگرفته. شما وقتی روی صندلی میشینید، سطحی روی سطح سختی میشینید به هر حال، و بدن تا حدودی تحت حمایت هستش، اما در توالت فرنگی این حالت دیده نمیشه.
برگردیم به موضوع اصلیمون. ما فکر میکنیم خیلی وقتا که خسته شدیم بشینیم، ولی شما اشاره کردید که خود نشستن ما رو خسته میکنه. آیا آسیب بیشتر از این هم ممکنه به ما بزنه؟ یعنی ستون مهرهامون،
بله دقیقا،
عضلات لگنمون، یا حتی اصلا خود فرم اندام ما رو میتونه تغییر بده؟
ما ساختار اسکلتی بدنمون تحت تاثیر شرایط مختلف یا طبیعت بدن در شرایط کاری که قرار میگیره فرم میگیره، شکل میگیره. مثلا شما اگر مرتب دارید از تلفن استفاده میکنید، از کامپیوتر شخصیتون استفاده میکنید و سر به جلو هست، قاعدتا عارضه سر به جلو رو ممکن هست بگیرید. یا شغل شما طوری هستش که از یک دست بیشتر استفاده میکنید، ممکنه شانه نابرابر یا کج شانگی رو برای شما ایجاد بکنه. به واسطه همین حالا نشستن طولانی مدت که باعث میشه عضلات ضعیف بشن، چه در ناحیه شکمی، در ناحیه کمری، در ناحیه باسن که حمایت کننده همون قسمت پاپیونی مرکزی بدن هستن یا کور هسته بدن هستن، ضعف اونها باعث میشه که شما لردوز یا پشت گود براتون ایجاد بشه یا به اصطلاح گودی کمر ایجاد بشه،
و این اشکال ایجاد میکنه برای
خب
بدن.
قاعدتا شما انحناهای بدنتون باید یه درجه طبیعی داشته باشه، بیش از حد اون یعنی عارضه، یعنی در اصل ما لردوز رو به صورت طبیعی داریم، یعنی گودی کمر رو داریم، اما اگر بیش از حد بشه میگیم هایپر لردوزیس، اونجاست که برای بدن عارضه ایجاد میشه، که میبینیم افرادی که کم تحرک هستن ناحیه شکمی برجسته است، جلو اومده است و ناحیه پشت گود رفتگی بیش از حد داره، که خودش دامنه لگنی رو تغییر میده، یعنی لگن در جایگاه قائم و عمود خودش قرار نداره، تیلت میشه به اصطلاح به سمت جلو.
فشاری که پس داره از بالا تنه به لگن هم میاد بیشتر میشه و متفاوته،
و به خصوص روی مهره های انتهایی. الان مردم ما، حالا مردم جهانی، عارضه هایی که دارن بیشتر رو مهره های 4 و 5 کمری و مهره اسوان یا ساکرال هستش که بیشترین فشار رو تحمل میکنه.
خانم بردو، این که مهره های 4 و 5 دارید اشاره میکنید، ما داریم مثلا از خط کمربند به بالا میشماریم؟
نه، از بالا میایم پایین.
از بالا داریم میایم پایین.
بله، ما 12 تا مهره تو ناحیه توراسیک یا سینه ای داریم دیگه، 12 دنده به اون وصل هستن. از اونجا به بعد مهره کمری شروع میشه که با ال لومبار نشون میدن. L1 تا L5 یا مهره 1 تا 5 کمری.
یک کجاست؟
یک
از پایین شروع
از
میشه.
توراسیک. نه، بعد از دنده ها.
آها، پس بعد از اون 12
بعد از 12 میشه مهره اول
کمر دیگه، رفته به پشت، درسته؟
مهره است دیگه. آره. بالا تا پایین.
نه، دنده که داریم اشاره میکنین، دنده
دنده به یه جای وصل،
آخرین دنده. دنده به مهره.
آره، آخرین دنده رو شما برید به سمت
دنده آزاد داریم. آها. دنده های آزاد که انتهایی هست،
اون کوچولوه،
داریم آناتومی دیگه.
آره، دقیقاً عکسش بعد بریم ما منتشر بکنیم که دقیقاً بدونم کدوم مهره.
ناحیه قفسه سینه‌مون در نظر بگیرید، یه جناق داریم.
بله.
خب 7 تا دنده به اون جناق وصلن، به صورت مستقیم به واسطه قوزروف وصلن، بهشون میگن دنده های حقیقی، چون به واسطه قوزروف به صورت خودشون مستقل به جناق وصلن. دنده های 8, 9, 10 دنده هایی هستن که یک قوزروف وصل میشن، یعنی انتهایی ها دنده های 8 و 9 و 10 به واسطه یک قوزروف وصل میشن به جناق. 2 دنده داریم که هیچ اتصالی ندارن به جناق و کوتاه هستن، بهشون میگن دنده های آزاد، که اونها مثلا در تصادفان بیشتر ضربه میبینن.
همونه که مثلا حالا جایی میبینیم که میگن طرف رفته مثلا عمل کرده، لاغر تر بکنه، بار بکنه، خودشو در میارن.
بله، دنده های آزاد رو برمیدارن که کمر باریک تر بشه به اصطلاح.
واقعا هم چیکاری کسی میکنه؟
آره، بعضی این کار عملش بله. انجام میدن.
خب این اشکالی ایجاد نمیکنه توی ساختار بدن چون یه
ریه رو به هر حال قسمتی بخشی از ریه آزاد میمونه دیگه آره. چون شما بافت ریه‌تون در داخل دنده ها قرار
بسته میشه.
بله.
یعنی مثلا نفس میکشن شکمشون باد میشه بیشتر.
دنده ها حمایت در... خاصی دیگه از ریه ها نداره.
ریه تکون میخوره درجه خب. لق میزنه.
خب خیلی کار عجیبیه نمیدونم
خیلی عجیب غریبه آره.
حالا بعد از اون مهره های کمری شروع میشه که از یک باز تا 5 میشه مهره های
یعنی
کمری
یعنی 5 تا از مهره کمری داریم. کمری داریم کلا چند تا است 12 تا
چند تا مهره داریم همینجوری بریم پایین گردن چند تا مهره داره
4 تا
چرا 4 تا
خب چند تا
4 تا باشه که اینقدر
7 تا بود
7 تا مهره سرویکال
مهره داره گردن ما
1 تا S7
C1
C
سرویکال
4 5 من فکر کنم کم دارم من گردنم خیلی
نه دو تا بالا یه مقدار سخته اطلس و آکسیس دو تا مهره های بالا هستن یه مقدار سخت.
بعد به چی وصل میشن اینا؟ به جمجمه آخریه؟
جمجمه به روی مهره های گردنی سوار هست. یعنی مهره های ابتدایی گردن به ناحیه جمجمه اتصال
پیدا کرده. چرا من اینقدر اطلاعاتم کمه راجع به بدن خودم؟ یعنی من همین الان فکر کردم که
بدن
جمجمه به چی
بدن
وصله؟
بدن خودتون مگه مهره های گردن شما با بقیه متفاوت.
نه من به هر حال اطلاعات بدن کلی. خودم رو بشناسم دیگه. کله من نمیدونستم روی گردنم نمیدونم چه جوری سواره. الان دارم فکر می‌کنم با قزرو و اینا به گردن وصله.
به مهره ها اتصال داره به مهره ابتدایی گردنی. اطلس و آکسیس.
C1
خب پس 7 تا اون بالا
پس از بالا میشوریم
7 تا گردن
C1 تا C7
12 تا ناحیه توراسیک یا سینه‌ای دنده ها بهش وصله
یه 7 تا بعدش 12 تا
یه 5 تا
19 و
کمری بود 5 تا درسته
بله
خب
19 و 5 چند شدش مهشو
7 و 12 21
19
5 تا این بر 24 تا
خب همین خب. دیگه 24
بعد
تا داریم
میرسیم به ناحیه ساکروم و کوکسی که میشه ناحیه دنبالچه‌مون در دوران جنینی اینها 5 تا مهره به هم چسبیده هستن که یک پارچه میشن کوکسی برای خودش دنبالچه‌تون در انتها برای خودش ساکروم برای خودش و دو تا به اون مهره‌های قبلی اضافه میشه میشه چند تا
اون بر 24 تا 26 تا
میشه دو تا اینجا 26 تا و طولانی نشستن
باعث میشه که فشار روی ناحیه دنبالچه‌مون و کمری بالا
یعنی تقریبا 24 25 26
نمیشه دنبالچه‌مون
چهار بار 5 تا آخر
5
تا مهره آخر در حقیقت 5 تا کمری دو تا انتهایی
میفرمایید که فشار داره وارد میشه آیا دنبالچه‌رو نمیشه برداشت مثل همون دنده ها
چرا بردنیم
برداریم که دیگه فشار وارد نشه دیگه به بدنمون وقتی
یه بخشی از کمربند لگنی هست و فضایی هستش که احشای لگنی رو داره حفاظت میکنه.
ای عجب من فکر کردم که مثلا بخش اضافی هستش که دردسر ایجاد کرده و بعد ما جانورهای دیگر رو میبینیم من یادم نمیدونم فکر کنم کدوم جانور میشینه دیدی تو
نشستن
مثلا گوریل میشینه گوریل
میشینه
ولی
خب کم
دیگه ولی بیشتر یه وری هن دیگه گوریل ها
موز و نارگیلشون رو میخورن دیگه یه ور میشن لم میدن
داشتم توتی رو فکر میکردم که توتی میشینه همشون چیزه
توتی رو دو پاش تفلک
آره خسته نمیشه بقیه پرنده ها هم همینطور خسته نباشید بهشون میگم چون همش در حال فشار
توتی البته پرنده رو تفلک رو پاشون هم میخوابن
همون رو پاشون هم میخوابن یعنی دراز هم نمیکشن
راست میگی
خیلی زندگی سختیه
خیلی
خیلی بریم کتابیام رو بشنویم با مروه کاظم زاده این گفتگو ادامه داره
علم اقتصاد در میان همه علوم به علم ملال‌آور مشهوره. بخشی از این ملال‌آوریش به دلیل قطع رابطه این علم با انسان‌هایی که سعی در تبیین رفتارهاشون دارن. اقتصاد و مفاهیم مرتبط با اون بسیار همه‌گیره. کمتر کسی رو می‌بینید که در مورد اتفاقات و مفاهیم ریز و درشت اقتصاد ایده‌ای نداشته باشه و یا حتی تحلیلی ارائه نده. تجربی هم نداره. پدیده‌های اقتصادی اونقدر در زندگی ما رسوخ کردن و اونقدر تأثیرات مستقیمی بر زندگی روزمرهمون دارن که چه بخوایم چه نخوایم درگیرشون میشیم. از این نظر اقتصاد پدیده‌ای به شدت انسانیه که به مستقیم‌ترین شکل ممکن با انسان‌ها مرتبطه. با این حال علمی که اقتصاد نام گرفته احتمالاً در میان همه علوم انسانی کمترین توجه رو به انسان، رفتارهاش و ذهنش داره. به زبان ساده تر اقتصاد علم تبیین رفتار موجوداتی خیالیه که نه حسودن، نه عصبانی میشن، نه خسته میشن و نه حتی دستپاچه میشن. یعنی این جانوران ذهنشون از فرمول‌های از پیش تعیین شده حداکثر کننده پیروی می‌کنه. در اقتصاد متعارف تلاش می‌کنیم تا نظریه‌های ارائه بدیم و مدل‌های بسازیم که رفتار این موجودات خیالی رو هرچه بهتر تحلیل و پیش‌بینی کنیم. در این شرایطی که تعجب زیادی نباید بکنید، چرا که بسیاری از این پیش‌بینی‌ها و تفسیرهای این علم نمی‌تونن در واقعیت رخ بدن، بلکه فقط حدس یا توضیح داده می‌شن. اما یکی از شاخه‌های علم اقتصاد، اقتصاد رفتاریه، رشته‌ای که ادعا می‌کنه راه‌های جایگزین دیگه‌ای هم هست که با استفاده از اونها می‌تونیم درباره پدیده‌های اقتصادی نظریه پردازی کنیم. راه جایگزینی که اقتصاد رفتاری ارائه می‌کنه در موارد متعددی حاصل بدبستان با روانشناسیه، یعنی یکی از راه‌هایی برای وارد کردن انسان و ذهنش به علم اقتصاد. روش‌هایی که اقتصاد رفتاری ارائه می‌کنه بیشتر مبتنی بر تجربیات، آزمایشات و مشاهدات انجام شده روی انسان‌ها در موقعیت‌های مختلفه. به همین دلیل هم در کتابیوم امروز به سراغ کتاب کج رفتاری از ریچارد تیلر رفتم. در کتاب کج رفتاری هم با اقتصاد رفتاری و هم با دیگر شاخه‌های اقتصاد آشنا میشید. با وجود اینکه کتاب کمی پرصفحه است، اما حوصله‌تون سر نمیره و کتاب با نثری روان شما را علاقه‌مند میکنه تا تصمیم‌های اقتصادی بهتری بگیرید. ممنون که تا پایان کتابیوم امروز هم همراه من مروا کاظم‌زاده بودید. اینجا رادیومه. صبحتون بخیر.
صبحتون بخیر. رادیوم رو میشنوید از رادیو جوان. داستان پرونده ویژه امروز ما همراه با دکتر بیتا بردبار، ستون مهره ها، نشستن لگن ما، عضلات پیرامون لگن ما و در واقع به شکل کلی میشه گفت فشار وارد شدن به بخشی از میانه بدن ما هست که گرفتاری ایجاد میکنه در طول این سالهایی که انسان اهل نشستن شده. این نشستن ظاهرا خیلی هم خوب نیست، دردسرساز. احسان،
آره زیاد میشستن.
تو زیاد میشینی ولی
من زیاد میشینم متاسفانه.
آره.
ولی
البته بین نشستن و دراز کشیدن کار میکنی؟
نه دیگه، وقتی آدم زیاد میشینه صندلی آره یه مقدار تکیهگاه میره،
همزمان میتونن دندونات هم معاینه بکنه. دندون
نه دیگه، در اون حد نیستش. وقتی وضعیتی دارم تدوین میکنم، آره یه مقدار صندلی به عقب میره. ولی خانم دکتر، تو بخش قبلی حالا سیاوش اشاره کرد کسایی که مثلا روی توالت فرنگی زیاد میشینن باستنشون ممکنه سر بشه. شما حالا در ادامه به مشکلاتی که روی ناحیه کمری ممکنه ایجاد بشه اشاره کردید.
یه واژه‌ای تحت عنوان مرگ باستن گفتم.
آره، میخوام برسیم به همون حالا بخشی که کمتر دربارش صحبت میشه. نشستن زیاد ظاهرا عوارضی اصلا برای خود باستن هم ایجاد میکنه، حتی در ظاهرش. چقدر درسته و اصلا چیکار باید کرد؟
ما یه سندرومی داریم به نام سندروم باستن مرده. شاید کمتر به گوش شنیده باشیم این اصطلاح و این سندروم رو، و بیشتر در افرادی هستش که میشینن، زیاد میشینن. چرا؟ چون ناحیه سرینی یا عضلاتی که در ناحیه باسن قرار دارن و به عنوان عضلات سرینی ما میشناسیمشون، اونها تحت تاثیر اون فشار قرار میگیرن. حالا این فشار باعث چی میشه؟ باعث میشه همون خون رسانی ها کاهش پیدا بکنه، عصب دچار اختلال بشه و فضایی که عصب باید پیام هایی رو به ناحیه مختلف عضلانی برسونه، به اینجا پیام رسانی ها کم بشه. به اصطلاح میگن بله بله. بعد این عضلات کوتاه میشن، شکلشون به علت ضعف از بین میره و ما انتظار داریم که ناحیه باسن که در بدن به صورت آناتومیکی داریم میبینیم یه حالت برجسته ای داشته باشه، که افرادی که دچار این سندروم میشن این برجستگی در بدن از بین میره.
یعنی مفیده که در واقع فرمش به گونه مثلا
بله،
باشه
به صورت طبیعی اون حالت بالشتکی یا حجم عضلانی که در ناحیه باسن هست جزء عضله سرینی جزء
گردی رو داشته باشه.
بله، جزء عضلات حجیم بدن هستش.
عضله است یا چربیه؟
عضله است. اگه گفتین چند تا سرینی داریم؟
احتمالا مثلا بعد 10 تا باشه. به هر حال کسی عدد زوجه دیگه.
چند نوع منظورتون درسته؟ یا چند تا؟
نه، به چند تا لایه تقسیم میشن.
اگه چند لایه بخوایم بگیم، تا اونجا که من اطلاع دارم 3 لایه.
بله دقیقا 3 تا عضله سرینی بزرگ، میانی و داخلی رو داریم که این عضلات روی هم پوشش دادن همدیگر رو، و بزرگه و به اصطلاح آنچه که حجیم تر در قسمت بیرونی هست، شما لایه بزرگی عضله سرینی رو داریم. لایه های داخلی که به عنوان میانی و داخلی میشناسیم در قسمت زیرین قرار گرفتن، نه در لایه زیرین اون عضله سورینی بزرگ قرار گرفتن.
و کارشون چیه خانم دکتر؟ این عضله در واقع داره
شما پاتون رو
نگه می‌داره،
هم نقش حمایتی از نایه لگن دارن، کمربند لگنی دارن، هم نقش اینه که کمک میکنه پاتون خم بشه، به سمت جانب حرکت بدین، فشار وارد بشه، بیستی.
چربی هستش،
لایه چربی هست.
در واقع فرم اندامیمون هم تغییر میکنه.
ولی جزء عضلات حجیم بدن هم هست. یعنی یکی از اون عضلاتی هستش که حجیم ترین عضله بدن.
چربیش هم زیاده احتمالاً دیگه تو
ما محطب. در لابلای عضلات چربی هم داریم. ولی اینکه بخوایم بگیم یه بافت مستقل چربی در کنار این هست، خب مستعد بودن بدن به شرایط چربی خیزی متفاوته. یه نفر میبینی بدنش مستعد چربی خیزی هست و پراکندگی سلولهای چربی در ناحیه تحتانیش بیشتره، یه نفر میبینی کمتره، ولی همه قسمت‌های بدن لایه‌ای از چربی پوشش داده شده.
و در واقع ساختار ران هم حجم زیادی عضله است دیگه.
بله.
که عضله‌های اتفاقا بلندی هم هستن.
بله.
عضلاتی که در ران
هم استرینگ که عضله 400 در روی ران قرار گرفته، هم استرینگ در پشت ران قرار گرفته.
خبر بدم بهتون که نمی‌دونین عضلات 400 من الان تو چه وضعیتیه. درد دارم. ورزش کردم
حرکت اسکات
امروز و اینا، حرکت اسکات و اینا، و واقعا داغونم من امروز. نمی‌دونم چیکار باید بکنم.
و خیلی از مواقع همون اگر بخوایم ببینیم که عضله 400 همسترینگ به درستی کار میکنه، به خصوص همسترینگ، شما وقتی که دراز بکشید پاتون رو 90 درجه به سمت بالا بیارید، اگر نتونید زانو رو صاف نگه دارید، ممکنه کوتاهی در عضلات همسترینگ وجود داشته
یعنی
باشه.
یعنی به پا کاملا درازکش بخوابیم، یکی از پاها رو یه پا صاف،
هر دو تا پا رو 90 درجه بیارید بالا، میبینید مثلا خیلی از افراد زانوشون
خم میشه،
چون همسترینگ کوتاهه، ربات میکشه زانو رو خم میکنه.
اینکه میگیم کوتاهه، یعنی
خود همین عامل آرتروز میتونه باشه. یعنی نشستن طولانی مدت میتونه عاملی برای آرتروز هم باشه.
این نقص ژنتیکی یعنی نقص فیزیکی که محسوب نشه، یعنی به خاطر ورزش نکردن، کم تحرکی، عضله خیلی طولش بزرگ نشده، با ورزش میشه اینو
هست.
هم با ورزش کردن میشه یعنی این رو بلندتر کردن عضله رو.
ببینین هر اختلالی که وجود داره ممکن جنبه مادرزادی وجود داشته باشه براش، یا جنبه این باشه که سبک زندگی اکتسابی باشه به اصطلاح. حالا بیشتر ما داریم جنبه نشستن و اکتسابی بودن این عارضه رو داریم بررسی میکنیم الان. بله، فعالیت ورزشی خیلی میتونه کمک کننده باشه، حتی باعث میشه که شما اون قوام عضلانی براتون ایجاد بشه در بازه زمانی طولانی مدتی که میشین، اون استقامت عضلانی ایجاد بشه که بتونه بدن رو در راستا و چارچوب خودش نگه داره. یعنی شما از پوستشر یا حالت فیزیکی بدنتون تغییر زیادی پیدا نکنه. دیدید بعد از یه بازه زمانی که میشینید کم کم بدن شروع میکنه مهره به جا به جا شدن، بدنتون لم میدید، ممکنه بالا تنتون به یک سمت متمایل بشه، کمر در یه راستا قرار بگیره، لگن در یه راستا قرار بگیره، و همینها اگر طولانی مدت باشه ممکنه عوارض جسمانی ایجاد بکنه.
خانم بردبار، ما الان بیشتر داریم با کسانی که وضعیت نشسته زیادی رو تجربه کنن، حالا روی صندلی هر وضعیت دیگه ای، به ویژه راننده ها، کارمندان، اگه بخوایم راهکار بگیم بهشون، کسی که زیاد میشینه، راننده که زیاد در طول روز رانندگی میکنه، این مشکلاتی که حالا برای باستن و حالا ناحیه کمری ایجاد میشه بخواد پیشگیری بکنه، چیکار باید بکنند؟ راننده که صبح تا شب مجبور رانندگی بکنه، کارمندی که مجبور 8 ساعت در طول روز پشت میزش بشینه.
ببینین، ما باید این عدم تعادل عضلانی که داره به وجود میاد رو جلوشو بگیریم دیگه. پس باید برنامه‌ای داشته باشیم که به ازای هر نیم ساعت نشستن ممتد یه مقدار تغییر به ساختار بدنیمون بدیم. یعنی بلند شیم، حداقل بیستیم، دوباره بشینیم و چارچوب بدنی رو رعایت بکنیم که در چه راستای قرار بگیره. مورد بعدی برای کارمنداست، یا حتی میتونه برای راننده های تاکسی
اینترنتی واسه با این حساب بیشتر دچار
مشکلن، خطیا غیر اینترنتی
وای میسن پیاده میشن داد میزنن سوار کنن.
اینم ممکنه به این دیدم نگاه بکنیم. آره. بله درسته. باید ما ارگونومی محیطی که توش قرار میگیریم رو تنظیم بکنیم. یعنی اگر من مجبور هستم ساعت های متمادی بشینم و به عنوان یک کارمند، اگر حتی شرایطش رو دارم، برم صندلی برای خودم تهیه بکنم که با ارگونومی بدن من سازگار باشه. بله بله.
یا این چیزا که پشت صندلی میذارم تکیه میدم.
بله دقیقاً، باید اصلاح بکنیم.
آها.
یا مثلا اگر میز من قابلیت تنظیم داره و من باید تمرکز بکنم روی کارم، مثلا نمیتونم از محیط کاریم دور بشم، میزم قابلیت این تنظیم رو داشته باشه که یه مدت بالا بیارم و بیستم کارم رو انجام بدم، دوباره بشینم، ساعتم رو کوک کنم، بذارم هر 30 دقیقه به من یه آلارمی بده،
یه
که هشدار بده، آره بلند شم، راه برم، بشینم، یه کششی به عضلات نجات بدم و از طرفی میتونم یه سری کشهایی رو حتی تهیه بکنم که در کنار میزم قرار داره. اون کشها میتونه چیکار بکنه؟ ما کشها رو میتونیم به دور پاهامون ببندیم، تمرینات کششی به پاهامون بدیم، پاهامون رو به صورت 90 درجه که قرار داره صاف بکنیم، در راستای ران بیاریمشون بالا، با اون کشها یه مقدار پاها رو از همدیگه دور کنیم، به همدیگه نزدیک کنیم، یعنی عضلات رو تحت فشار و کشش قرار بدیم. و فقط یه فشار این بالانس شده یا عدم تعادل بالانس عضلانی برای اون محدوده ایجاد نشه که یک طرف مثلا بیشتر تحت فشار باشه، یک طرف تحت ضعف باشه. خود همین ها باعث ناهنجاری میشه. یه مورد دیگه هم که میخوام بگم این هستش که حتی ممکنه این عدم تعادل عضلانی برای ورزشکارا هم دیده بشه. خیلی از ورزشکارا ممکن هستش که روی یه بخشی از عضلات بیشتر کار بکنن، مثلا روی عضلات ناحیه جلوی ران بیشتر کار بکنن، از قسمت خلفی پشتی مثل عضلات سرینی و همسترینگ غافل بشن و اونها رو تقویت نکنن. این عدم توازن هم میتونه فشار روی ناحیه لگنی وارد بکنه و لگن رو از ساختار خودش خارج بکنه. و یه نکته که خیلی دلم میخواد در اینجا هم بگم، ما خیلی از شرایط زندگیمون تحت تأثیر این لگن قرار میگیره. یعنی اگر لگن ضعیف باشه، احشای لگنی رو نمیتونه خوب حمایت بکنه. مثل چی؟ مثل این که شما ممکنه دچار تکررهای ادرار حتی بشید یا تخلیه فوری و اورژانسی ادرار بشید، روابط اجتماعیتون تحت تأثیرش قرار بگیره. یعنی شما نمیتونید در محیط باشید به خاطر همین فوریت‌های ادراری که دارید، نمیتونید مدت طولانی در بیرون از منزل باشید و یا ممکنه مشکلات زناشویی برای افراد ایجاد بکنه این ضعف‌ها. یعنی این نشستن طولانی مدت میتونه عوارض اجتماعی، روانی و حتی مشکلات بدنی و اسکلتی برای فرد ایجاد بکنه که یک تقویت عضلانی، یه بالانس عضلانی یا یه حتی توجه به اینکه چه مدت زمانی من نشستم میتونه جلوگیری بکنه و مشکلات خاصی رو برای فرد به وجود نیاره.
کافیه که تنوع ایجاد بکنیم دیگه. این رو هم یادمون باشه که اگه تو محیط کارمون کسی رو دیدیم، همکاری رو دیدیم که از همین کشها استفاده میکنه یا تنوع میده، یه جای میایسته کارش انجام میده، یه جای مینشینه انجام میده، یکی از بدترین کارا اینه که شوخی بکنیم بهش بگیم که اوه خیلی پاستوریزه ای، حالا مگه میخوای چه اتفاقی بیفته؟ در صورتی که اون آدم باسوادیه که داره این کارو انجام میده.
دقیقاً همین موردی که آقای صفاریان بر اشاره کردی در مورد صندلی من دیدم. یکی از افرادی رو در یک محیط اداری دیدم که برای خودش رفت صندلی تهیه کرد که مناسب شرایط خودش بود. بله دقیقاً مورد توجه سایر افراد قرار گرفت که حالا چرا این کارو داری میکنی؟ مگه ما از این صندلی ها استفاده نمیکنیم؟ در صورتی که این سواد بدنی هست، سواد وضعیتی هستش و خیلی هم خوب هستش که آگاهی داشته باشی که چطور به بدنت احترام بذاری و این ارزش رو برای بدنی که قرار سالیان سال در کنارت باشه و ازت حمایت بکنه داشته. برای همینه گفتم اگر شما عضلاتتون آخر شب صدا داشتن، فکر میکنین کدوم یکی از عضلات به شما هشدار میدادن یا اظهار نارضایتی میکردن از شما که چقدر بهشون فشار
من الان میتونم بگم مثلا عضلات با این توضیحات که شما دادید، عضلات پشتم به خاطر اینکه حالا زیاد میشینم پشت صندلی، پشت کامپیوتر هستم، عضلات پشتم و خب گاهی اوقاتم حتی ممکنه احساس درد هم بکنم. و یه اشاره داشتید به ناترازی که شانه ها میتونه داشته باشه.
بله.
شانه بالا پایین، باز دارم به راننده های فکر میکنم که بین دو تا صندلی جلو یه کنسول گذاشتن و معمولا به سمت راست، دست راست آرنج رو اون کنسول راست میذارن و با دست چپ دارن فرمون گرفتن رانندگی میکنن و چقدر میتونه در بین راننده ها این ناترازی شانه های شایع باشه.
دقیقاً ما پوستچر بدن، ساختار بدنی تحت تأثیر شرایط مختلف سبک زندگیمون قرار میگیره. هر گونه عادت غلط میتونه این تغییرات رو در بدن ایجاد بکنه. و یه مورد دیگه هم اشاره بکنم، اینکه الان در یک مقاله اومده بود گفتن که ما یه اصطلاحی دارن باب میکنن به نام باسن دیجیتالی. چرا؟ به خاطر اینکه در عصر دیجیتال هستیم و انقدر این فناوری اومده تأثیر گذاشته و باعث شده سبک زندگی غیر متحرک داشته باشیم، باعث شده که پیام رسانی های عصبی به ناحیه باسن، خون رسانی و تغذیه و هر چه که هست برای اون ناحیه کمتر اتفاق بیفته و مشکلات عدیده ای رو براش ایجاد بکنه.
متشکرم از دکتر بیتا بردبار، متخصص فیزیولوژی ورزشی، که امروز در رادیوم ما رو آگاه کردن، سواد ما رو بیشتر کردن نسبت به شناخت بدنمون، نسبت به ساختار ستون مهره ها، لگن، باسن و همه عضلاتی که در پی پیرامونش هست. خیلی گفتگوی جالب بوده احسان برای من.
خیلی کاربردی فکر می‌کنم. حالا ما گفتیم راننده‌ها، کارمندان، فکر می‌کنم هممون به نوعی در طول شب و روز، در طول هفته درگیر همچین مشکلاتی هستیم و خیلی خیلی مهمه که رعایت بکنیم. من الان همینجا تصمیم می‌گیرم
دراز بکشی برنامه رو
در برنامه اعلام می‌کنم یک کشی رو بخرم. خانم دکتر میتونم مثلا به پایه صندلی چرخدارم ببندم پای چپم رو راستم بهش بس کنم؟
بله دقیقاً، هم قابلیت وصل کردن داره هم رول ماننده، یعنی میتونید حلقه ماننده بذارین داخل پا و اونو با توجه به مقاومتی که بدنتون میتونه داشته باشه حرکت‌های
کششی انجام بدید.
بعد برای عضلات پشت کمر چطور، اینکه مثلا به روی شکم بخوابیم بخوایم کمر رو یا سر رو
ببینیم؟ ما عضلات بدنیمون یه عضلاتی داریم که در راستای جاذبه زمین قرار گرفتن، بهشون میگن عضلات ضد جاذبه. چیا هستن؟ عضلاتی که در ناحیه قدامی بدن، مثل عضلات ناحیه سینه، شکم، روی ران،
صورت،
ساق، صورت، اینا همه جاذبه زمین مستقیم داره فشار بهش وارد
میکشه پایین،
میکشه به سمت خودش، به سمت خودش. از خلف یا پشتم همین هستش. عضلاتی که در پس سر قرار گرفتن، عضله بزرگی داریم که حالت زوزنقه هست در ناحیه گردن، سرشونه ها، و همینطور کشیده شده تا انتهای مهره سینه ای، و عضله مربع کمری، سرینی ها، باسن، و عضلات همسترین که عضلات پشت ران هستن، دوقلوها. اینها عضلاتی هستن که مستقیما جاذبه زمین داره بهشون فشار وارد میکنه و خیلی کشش ها و فشارهای جاذبه زمین زیاد هستش. این احساس خستگی هایی که شما دارید به واسطه ضعف عضلانی هست که اینها باید تقویت داده بشه، و این تقویت و توازن عضلانی جای نیاز هستش که برای یک عضله تقویت، و جای نیاز هستش که کشش برای اون قسمتی که زیاد تحت فشار بوده قرار بگیره. حتما به یک فردی که از لحاظ تخصصی آگاهی داره به علم بدن و وضعیت و ساختار بدن باید مراجعه بکنیم و ببینیم بدن ما الان چه عدم توازن و تقارنی روش ایجاد شده. جایی که لازم هست تقویت روش صورت بگیره، جایی که عضلات کوتاه شدن تحت کشش قرار بگیرن.
متشکرم از شما که شنونده رادیوم امروز بودید. امروز آخر هفته است و امیدوارم که تعطیلات خوبی پیش روتون باشه. من سیاوش سفاریان‌پور هستم به اتفاق احسان مهرجو و سرکار خانم اکرم زمانی تهیه کننده برنامه. برای شما روزگاری پر از تندرستی و سلامتی آرزو میکنیم. روز و روزگار بر شما خوش.